ساعت 15 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ساختار دفاعی کشورش برای مقابله با هر سناریوی مرتبط با ایران آماده است. دوره تازه مذاکرات حماس و اسرائیل امروز در قاهره آغاز می‌شود. تیراندازی ممتد در اطراف اداره آگاهی چابهار تایید شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر با شما خواهم بود. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش برای مقابله با هر سناریویی در قبال ایران آماده است. دفتر یوآف گالانت روز یک شنبه 19 فروردین ماه پس از نشست ویژه وزیر دفاع با سران ارتش اسرائیل این موضوع را اعلام کرد. یوآف گالانت و فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل در نشست ارزیابی وضعیت عملیاتی سناریوهای مختلف مرتبط با ایران را بررسی کردند. آقای گالانت پس از این دیدار تاکید کرد که ساختارهای دفاعی کشور مراحل آماده سازی برای پاسخگویی به هر سناریوی احتمالی را تکمیل کردند. در پی حمله هوایی اخیر به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن تعداد زیادی از شهرهای شاخص سپاه پاسداران، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از عملیات انتقام جویانه و پاسخ نظامی سخن گفتند. همزمان با پایان ششمین ماه پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ غزه، دور تازه مذاکرات غیر مستقیم برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس از امروز در قاهره آغاز می شود. قرار است نمایندگانی از اسرائیل، حماس، قطر، مصر و آمریکا در این مذاکرات حضور داشته باشند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می دانند. در حالی که درگیری ها در گوشه و کنار نوار غزه همچنان ادامه دارد، طرفین بر خواسته های پیشین خود تاکید می کنند. حماس خواهان خروج اسرائیل از نوار غزه، آزادی زندانیان فلسطینی و باز شدن گذرگاه ها برای ورود کمک های انسان دوستان است. اسرائیل نیز خواهان آزادی تمام گروگان هاست و خروج از غزه را کاملا رد می کند. هنوز حدود 130 گروگان اسرائیلی در اختیار حماس و دیگر گروه های شبه نظامی فلسطینی هستند. به گفته مقامات بهداشتی فلسطینی در 6 ماه اخیر بیش از 30,000 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی در نوار غزه کشته شدند. رسانه های حکومتی تیراندازی ممتد شامگاه شنبه در حوالی اداره آگاهی چابهار را تایید کردند. پس از انتشار ویدیوهایی از طرف ساکنان چابهار و وبسایت های خبری سیستان و بلوچستان، مقامات محلی شنیده شدن صدای تیراندازی در این شهر را تایید کردند. رسانه‌های حکومتی مانند خبرگزاری فارس به نقل از مقامات محلی گزارش دادند که صداهای شنیده شده مربوط به شلیک هوایی یک سربازی کلانتری به نوعی پهپاد بود. مقامات امنیتی تاکنون درباره این تیراندازی و منشأ آن اظهار نظری نکردند. شامگاه چهارشنبه گذشته حمله ترکیبی گروه جیش العدل به چند مقر نظامی و انتظامی در چابهار و راسک منجر به کشته شدن 16 تن از اعضای سپاه، بسیج و نیروی انتظامی شد و 18 تن از اعضای جیش العدل نیز کشته شدند. ایران، آمریکا و چندین کشور دیگر جیش العدل را گروهی تروریستی می‌دانند. اما مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، میگوید در سال 2023 میلادی روابط اقتصادی ایران و چین رشد 30% را نسبت به سال قبل تجربه کرده. او در ادامه گفته است که 30% از صادرات غیر نفتی ایران به مقصد چین است که ارزش آن سالانه حدود 14 میلیارد دلار و ارزش واردات غیر نفتی ایران از چین به سالانه حدود 20 میلیارد دلار میرسد. در همین زمینه گفتگوی داشت با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی ساکن دبی، و ابتدا از او در مورد چگونگی صادرات ایران با چین پرسیدم.
قاعدتاً که این روند به نفع ایران و اقتصاد ایران نیست، چون اقتصاد ایران رو به شدت وابسته به کشوری مثل چین میکنه و اصلا در روندی که هست دوتا نکته رو باید بهش توجه بکنیم. یک اینکه چین سعی میکنه بخش قابل توجهی از به خصوص مواد خام در حوزه های مختلف رو از ایران بگیره، حتی در حوزه نفتی هم همینطور هست و اونها رو تبدیل میکنه و مجدداً همونها رو با یک ارزش افزوده بیشتری به ایران صادر میکنه. نوع معاملات به واسطه اینکه جمهوری اسلامی حکمرانش منجر به تحریم ایران شده به صورت گسترده، نوع معاملات چین هم مبتنی بر همین هست و تحریم ها رو در نظر میگیره، چه در فروش کالا به ایران و چه در خرید کالا از ایران. قیمت ها تقریبا به صورت تحمیلی هست، قیمت رو چین تعریف میکنه، تعیین میکنه و همواره باز به خاطر همین تحریم ها یک شبکه واسطه‌ای هم وجود دارد که اونها هم زینف هستند و هزینه اون شبکه واسطه‌ای که تا 25% در معاملات و معادلات مختلف تعریف میشه باز از طرف ایرانی گرفته میشه و این روند هم کماکان ادامه داره، چون کشورهای مختلف به خصوص در اتحادیه اروپا یا در حوزه امریکا تمایلی برای مبادلات تجاری با ایران وجود ندارد به واسطه همون تحریم‌ها و تنبیهاتی که ممکنه گریبان اونها رو بگیره. در منطقه هم همینطور است، حتی همین عراق که تا سال گذشته بخش زیادی از مایحتاج و حتی مواد غذاییش رو از ایران تامین می‌کرد، شاهد هستیم که دیگه در ساده‌ترین حالت حتی واردات شیرینی شکلات رو هم از ایران ممنوع کردن. بانک مرکزیش مبادلات مالی و ارزی با ایران رو ممنوع کرده. همه اینها نشون میده که شرایط جهانی به شکلی هست که چین داره بهترین استفاده رو از اون میکنه و جمهوری اسلامی هم گزینه دیگری و انتخاب دیگری نداره. برآیند تمام اینها میشود همون صدمه وارد شدن به اقتصاد ایران. تراز تجاری ما با چین هم منفیه که خود این هم یک پیام مشخص رو داره به اقتصاد ایران میده.
از مبادلات ارزی صحبت کردین. در حال حاضر در تجارت ایران و چین دلار مبادله نمیشه و فقط دلار تنها مبنای ارزش گذاری کالاهای تجاریه. سوال من از شما اینه، حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور چه مزایا و معایبی برای اقتصاد ایران داره؟
قبل از پاسخ به این سوال شاید بد نباشه اصلا بین اشاره بکنیم که امکان حذف دلار از معاملات اقتصادی و اساسا از اقتصاد ایران وجود ندارد. اقتصاد ایران به شدت وابستگی و چسبندگی به دلار داره، هر چند در بودجه نویسی مثلا اسم دلار رو عوض کردن و یورو گذاشتن و همه اعداد به یورو است، ولی واقعیت اینه که دلار بخش جدای ناپذیری از اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دنیا است و حذفش یا کم کردن سهمش یک پروسه زمانبر و بلند مدت طولانی خواهد بود. اما اتفاقی که بین ایران و چین داره میفته، بخش زیادیش به صورت تهاتر هست و فارغ از اون ارز محلی چین که به یوان معاملاتی که انجام میشه، بخش زیادیش به صورت تهاتر هست. چین داره بسیاری از اقلام رو در قالب همون سیستمی که عرض کردم با وجود شبکه‌های واسطه داره با ایران تهاتر میکنه. به طور مثال سنگ آهن میگیره در قبالش قطعات خودرو میده، یک روندی رو در پیش گرفته و خود جمهوری اسلامی هم چون واقف هست به این موضوع تن داده و اکثر قراردادهایی که بسته با کشورهای آفریقایی، کشورهای منطقه و مخصوصا چین مبتنی بر تهاتر هست که بتونه رد برخی از معاملات رو گم کنه، مخصوصا در حوزه معاملات نفتی که خب نفت خام صادر میکنه. همین تهاتر باعث میشه که ردش گم بشه، پالایشگاه کوچکی که از ایران خرید میکنه. و اگر بتوان دلار رو حذف کرد، قاعدتا میشود به این نکته توجه داشت که تحریم ها تاثیرش کمتر میشه و اقتصاد ایران یه مقدار از اون وابستگیش خارج میشه. ولی عرض کردم در حال حاضر محال هست، امکانش نیست و انجامش نیازمند یک فرآیند بلند مدته که از توان و صبر و حوصله اقتصاد ایران خارج، چون اقتصاد ایران در لبه پرتگاه قرار داره و مجالی نیست برای اینجور کارها و برنامه‌ها و نیازمند یک رسیدگی اورژانسی است.
رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در دبی از افزایش 30% مبادلات ایران و چین برای ما گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، گفته است بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 13,000 کودک فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل در غزه کشته شدند. پیشتر جیمز الدر، سخنگوی یونیسف، هم از ترس و گرسنگی 600,000 کودک فلسطینی در رفح در جنوب نوار غزه خبر داده بود. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
عزاداری مادری فلسطینی کنار جنازه کودکش. کرم که از هپاتیت رنج می برد، در پی حمله نیروهای اسرائیلی به بیمارستان اشفا، با وجود وضعیت وخیمش مجبور به ترک بیمارستان شد و چند روز بعد درگذشت. بسیاری از خانواده هایی که بچه دارند حالا در رفح در جنوب نوار غزه به سر می برند. بیمارستان شهر پر از کودکانی گرسنه و مجروح است. این صدای خلود المصری است، مادر جوانی که دو کودکش بیرمق و نالان روی تخت بیمارستانند. میگوید احساس میکند که کودکانش دارند جلوی چشمانش میمیرند و او کاری از دستش بر نمیآید. دردی مشترک میان بسیاری از خانواده های فلسطینی در نوار غزه. کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف، در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس از کشته شدن بیش از 13,000 کودک در غزه خبر داده. با آمادگی اسرائیل برای حمله قریب الوقوع به رفح در جنوب غزه، نگرانی ها از کشته شدن تعداد بیشتری از کودکان افزایش پیدا کرده. این گزارش جیمز الدر، سخنگوی یونیسف، از داخل رفح.
به رغم بمبارون مداوم در رفح، بچه ها توی خیابونا مشغول بازی هست. رفح شهر بچه هاست. 600,000 دختر و پسر بچه اینجا. اینجا همون شهریه که به خانواده گفتن بیان. بهشون گفتن اینجا امنه. حالا اما صحبت از حمله نظامی به رفح مطرح شده. به اونایی که پشت این دیوارا هستن، اونایی که درد و ترس این پدر مادر رو احساس میکنن، میگم که لطفاً جنگ رو متوقف کنید.
حتی برای کودکانی که از حملات اسرائیل جان سالم به در بردند، آینده‌ای متصور نیست. رولا و همسرش محمد 5 سال بود که تلاش می‌کردند بچه دار شوند. روز 7 اکتبر 2023 بالاخره دخترشان به دنیا آمد. نامش را ماسا گذاشتند، به معنی الماس. این صدای جغجغه اوست در 6 ماهگی. در همان روز امال و مصطفی، یک زوج فلسطینی دیگر، بعد از 3 سال تلاش برای بچه دار شدن، پسرشان علی را در آغوش گرفتند. این صدای علی است در آغاز 7th ماه جنگ در غزه. ماسا و علی 2 کودک متولد 7 اکتبرند که از بخت بد تولدشان با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل همزمان شد. حمله‌ای که اسرائیل بلافاصله به آن واکنش نشان داد و جنگ غزه آغاز شد. امال مادر علی میگوید زایمان سختی داشته و فرزندش علی به خاطر متولد شدن در جنگ شرایط جسمانی سختی را تحمل کرده. امال میگوید علی اسهال شدید داشته و کمبود شیر باعث شده سوء تغذیه بگیرد. این هم روایت رولا، مادر ماسا، از آمادگیش برای مادر شدن.
این تنها بچه‌مه. کلی براش وسایل و لباس آماده کرده بودم. 1 هفته قبل از جنگ براش 1 کمد خریدم. حتی براش جشن سیسمونی هم گرفتم. برای تولدش کلی برنامه ریخته بودم. ولی جنگ شروع شد و همه چیز از بین رفت.
رولا میگوید آینده‌ای برای دخترش نمیبیند. خانه و زندگیشان ویران شده و آوارگی تنها تصویر پیش رویشان است.
مهدی بیگی از گزارش یونیسف در مورد کشته شدن 13,000 کودک فلسطینی به دلیل حملات اسرائیل در غزه و همطور ترس و گرسنگی 600 هزار کودک فلسطینی دیگر در رفح در جنوب نوار غزه برای ما میگفت. با اتمام این گزارش به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید.